بگرید. های های بگرید. شهر را چه شده بود؟ یک بار دیگر دست انداخت. اسبک سیاه را دیوانوار حرکت داد و اسبک های دیگر، اسبک نارنجی، اسبک سبز، اسبک آبی، اسبک سرخ، اسبک زرد، دیوانوار از دنبال هم حرکت کردند. پیرمرد باز با تمامی گلویش فریاد زد: هی هی، اسبک نی تخت روان، اسبک نی قالینچه سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت و رایگان، بدوین. انعکاس فریادش از دورها دوباره سویش دوید، اما کسی ندوید. پیرمرد سوی خانه ها دید. از حال رفته بودند. متوجه شد که هرچه آفتاب بیشتر بلند می شود، بوی بدی در شهر می پیچد. بوی بد یک نوع تعفن. پیرمرد برای چند لحظه حواسش را خوب متمرکز ساخت. هوا را بویید. بوی را شناخت. بوی خون بود. شهر بوی خون می داد و آفتاب این بو را بیشتر بر رخ آدم می کشید. پیرمرد سرگردان شده بود. می خواست کسی را بیابد، از او بپرسد که شهر را چه شده است. با درماندگی اطرافش را دید. خانه های از حال رفته را. یک بار اسبک ها را رها کرد. شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید. از کوچه های دراز و کوتاه عریض و باریک گذشت. خودش نمی دانست که کجا می رود. می دوید و می دوید. دیگر کوچه نبود، ویرانی بود. خشت ها و سنگ ها پاهایش را می خراشیدند. همه جا بوی خون بود، خون گندیده. پیرمرد با وحشت دریافت که آوازهایی در شهر پیچیده، آواز خفه ای. ترسید، تیزتر دوید. پاهای پیرش از فرمانش خارج شده بودند. همچنان می دوید. همه چیز را فراموش کرده بود. ایدهای دیگر را، ایدهای گذشته را، ایدهای شاد را، دستان کوچک را، سکه های درخشان را، همه چیز را. بوی خون بود. پیرمرد لحظه ایستاد. دستارش را روی دهن و بینیش پیچید. اما بوی خون از لای دستارش می گذشت و به مشام پیرمرد می رسید و حالت استفراغ بهش دست می داد. درمانده بود. باز به دویدن آغاز کرد. یک بار یک نوع آوازی شنید. جا به جا توقف کرد. آواز شیون بود. یک نوع شیون خفه. اطرافش را به دقت دید. جهت صدا را تعیین کرد. بسیار دور نبود. همان سو دوید. دلش تاپ تاپ می کرد. نفس نفس می زد. احساس می کرد که رگهای گردنش می لرزند. پیرمرد خرابه ای را دید. از پشت آن دو دست خشک و سیاه را دید. دو دست خشک و سیاه سوی آسمان بیرون زده بودند. دستها پیر و خشمگین بودند. صاحب دستها شیون می کرد. یک نوع شیون خفه.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری، با خواندن ادامه داستان دشت قابیل از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته نویسنده نامی افغانستان اسپوژمای زریاب. با ما لطفاً همراه باشید. پیرمرد پیشتر رفت. صاحب دستها مردی کوچک و سیاه سوخته بود. اطرافش در هم ریخته بود و ایران شده بود. پیرمرد مهراب را شناخت. مهراب شکسته بود. مرد خشک و سیاه دستان پیر و خشمگینش را بالا گرفته بود و شیون می کرد و می گفت: و قابیل های از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدند. مردان شهر را گمراه ساختند. قابیل ها و قابیل ها شهر را قابیل گرفت. گمراهان شهر برادرانشان را دریدند، مادرانشان را دریدند. خون را آفتاب دید، آسمان دید و زمین نوشید و نلرزید. زمین نلرزید. خدایا زمین لرزی، بوی خون هنوز است. دستان خشک و سیاه، خالی و خشمگین، همچنان سوی آسمان بلند بودند و صاحب دست‌های خالی و خشمگین همچنان با شیون خفه می گفت: شهر یتیم خانه بزرگی شد. کودکان جوان ناشده پیر شدند. کودکان پیر را آفتاب دید، آسمان دید و زمین هم. و زمین نلرزید. خدایا زمین نلرزید. خدایا زمین لرزی. مرد خشک و سیاه از جایش برخاست. مهراب شکسته بود. مهراب سرد و خشک بود و دوباره شروع کرد: خدایا گمراهان شهر زندانی ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر. جملهش ناتمام ماند. وجود کسی را در نزدیکیش احساس کرد. چشمانش را باز کرد. چشمانش از حدقه بر آمده بودند. هراسناک پیرمرد را دیدند و تمامی سوء ظن عالم در آن دو چشم از حدقه بر آمده متراکم شده بود. مرد خشک و سیاه با عجله دستان خشمگین و خالیش را با پشتش مخفی کرد. هراسناک و پیرمرد دید. پیرمرد همچنان که بوی خون از عضلات گلویش را می آماسید می گریست. اشکهای پیرمرد مرد خشک و سیاه را جرأت داد. سوءظن در چشمانش آب شد، اشک شد و بیرون ریخت. هر دو زار زار گریستند. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با این بخش هم همراه شما عزیزان هستم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. رهبر طالبان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان اعلام کرد که امریکا سرکرده ظلم و ستم در فلسطین و سرزمین های اسلامی است. ملا هبت الله آخونزاده روز گذشته در خطبه‌های نماز عید سعید قربان همدردی خود را با مسلمانان مظلوم فلسطین اعلام کرد و امریکا را سرلشکر ظلم خواند. وی گفت تجاوز علیه فلسطین جریان دارد، همانند آنچه در فلسطین انجام شد. رهبری ظلم بر عهده امریکاست. آنها آتش بس را وتو کردند. این امریکای ظالم دیروز در افغانستان بود و امروز در فلسطین است. رهبر طالبان امریکا را مسئول کشتار مسلمانان فلسطین دانست و گفت که مردم افغانستان باید از امریکا و دیگر نظام‌های کفری دوری کنند و به وحدت اسلامی توجه داشته باشند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی افغانستان نیز در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان گفت که ما این عید را در حال تجلیل می‌کنیم که در فلسطین نسل کشی جریان دارد. دلها و دعاهای ما با مردم آنجاست. مولوی سراج الدین حقانی در ادامه تاکید کرد فاجعه فلسطین آزمون بزرگ برای وجدان جهانی بود که در آن ناکام ماند و تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان نیز در پیام عید خود از خداوند خواست هر چه زودتر ملت مظلوم و مجاهد فلسطین را به پیروزی کامل برساند. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران افغانستان هم در مراسم نماز عید قربان خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای پایان دادن به اشغال فلسطین شد. وی با تاکید بر ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت جامعه جهانی باید رژیم صهیونیستی را به خروج از سرزمین‌های اشغالی وادار کند. اعلام رسمی انتقال اسناد فوق سری رژیم صهیونیستی به خارج از فلسطین اشغالی بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌های عبری زبان داشته است، در حالی که وزارت جنگ اسرائیل در برابر آن سکوت اختیار کرده است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه و با اشاره به اعلام این خبر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که ایران روز شنبه اعلام کرد که موفق شده آرشیف اطلاعاتی مربوط به پروژه هسته‌ای اسرائیل را به دست آورده و از فلسطین اشغالی خارج کند. در ادامه این گزارش آمده که تلویزیون رسمی ایران اعلام کرد موفق شده است هزاران سند امنیتی حساس و سری را به سرقت ببرد. این گزارش که شبکه تلویزیونی المیادین همان را منتشر کرده، سرویس اطلاعاتی ایران موفق شده است آرشیف بزرگی از اسناد مربوط به اطلاعات حساس و راهبردی از جمله طرح‌ها و اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل را به دست آورد. بر روایت شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، ایران این عملیات را ضربه دردناک به اسرائیل توصیف کرده و تاکید کرده که هزاران سند مربوط به پروژه هسته‌ای اسرائیل و تأسیسات آن است. این رسانه عبری زبان همچنین به نقل از خبرگزاری تسنیم هم اعلام کرد ظاهراً این عملیات از طریق روی مزراهی و آلموک آتیاس، دو اسرائیلی 25 ساله‌ای که اخیراً به اتهام جاسوسی به نفع ایران بازداشت شدند صورت گرفته است. این دو متهم هستند که کمره‌هایی را در شهرکی که اسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل در آن زندگی می‌کند تعبیه کردند. بالا نیوز دیگر رسانه پرمخاطب عبری زبان هم با انتشار تصویری از نیروگاه هسته‌ای دیمونا اعلام کرد ایران اعلام کرده که اسناد حساسی از اسرائیل را به دست آورده که در میان آنها اطلاعات حساسی در رابطه با تأسیسات هسته‌ای است. باراک راوید و لوران آهارونی در گزارش خود در این رابطه اعلام کردند ایران اعلام می‌کند که این اسناد به مراکز امنیتی در ایران منتقل شدند و در حال بررسی و پالایش هستند. والانیوز به نقل از شبکه لبنانی المیادین نوشت ایران موفق شده که حجم عظیمی از اسناد و اطلاعات راهبردی و حساس متعلق به اسرائیل را به دست آورد که در میان آنها به شکل خاصی اطلاعات و اسناد مربوط به برنامه‌ها و تأسیسات هسته‌ای اسرائیل به چشم می‌خورند.
این رسانه افزود کمیشنر ویژه امنیت وزارت جنگ اسرائیل مسئول تامین امنیت و حراست تأسیسات هسته‌ای اسرائیل است، اما در تماسی که والا نیوز با وزارت جنگ داشت سخنگوی وزارت اعلام کرد که ما در رابطه با این گزارش‌ها اظهار نظر نمی‌کنیم. با این حال بر اساس اطلاعاتی که در گزارش آمده هزاران سند توسط سرویس اطلاعات ایران جمع‌آوری و به شکل خاصی به مراکز امنی در داخل ایران منتقل شدند. این منابع اعلام می‌کنند که عملیات مذکور مدت پیش انجام گرفته و به دلیل حجم زیاد اطلاعات و تأمین انتقال امن آنها برای مدتی در مورد آنها اطلاع رسانی نشده است. والا نیوز هم تلاش کرد تا اطلاعات خود را به شبکه المیادین مستند کرده و تاکید کند که گستردگی و کیفیت اسناد بیانگر نفوذ بزرگ به اسرائیل بوده و پیش بینی می شود که بررسی آنها مدت زمان قابل توجهی طول بکشد، اما گفته می شود که مسئولین ایران قصد دارند جزئیات بیشتری را در این رابطه در آینده نزدیک منتشر و ویدیوهایی را در این رابطه منتشر کنند. روزنامه معارف هم در گزارش خود این اطلاعات را نگران کننده توصیف کرده و در تیتر خود نوشت که گزارشی نگران کننده، ایران اسناد هسته‌ای سری اسرائیل را به سرقت برده است. در ادامه این گزارش هم آمده که سرویس اطلاعاتی ایران موفق شده هزاران سند محرمانه مربوط به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل و پروژه‌های راهبردی را به سرقت برده و آن را به نقاط امنیتی در داخل ایران منتقل کند. بر اساس این گزارش منابع حجم این اسناد را بسیار زیاد اعلام کرده و تاکید می‌کنند به همین خاطر بررسی آنها زمان بسیار زیادی به طول خواهد انجامید، در حالی که تصاویر و ویدیوهای زیادی هم همراه آنها موجود می‌باشد. به زعم این رسانه عبری زبان یکی از دلایل تهدید اسرائیل و ادعای اعلام آمادگی برای حمله به ایران که نیوزویک آن را منتشر کرده به این مسئله مربوط می‌شود. اسرائیل هیوم نیز طبق خطی مش بقیه رسانه‌های عبری زبان که تحت کنترل بخش سانسور اخبار وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قرار دارند، این خبر خود را با استناد به رسانه‌های ایرانی و شبکه المیادین منتشر کرد و تاکید نمود که اسناد به سرقت رفته از اسرائیل شامل اسناد بسیار حساسی از برنامه هسته‌ای اسرائیل است. این خبر در حالی منتشر می شود که چند پیش یک رسانه نچندان مشهور عبری زبان از سرقت گسترده اطلاعات از وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پرده برداشته بود. پایگاه اطلاع رسانی شاموریم یا نگهبانان در گزارشی اعلام کرد که نشت اطلاعات بسیار بزرگی از وزارت امنیت داخلی اسرائیل به وقوع پیوسته که می تواند هزاران اسرائیلی را در معرض خطر قرار دهد. این رسانه اوائل اپریل یا اواسط ماه حمل در گزارش فاش کرد که اطلاعات بسیار حساسی از وزارت امنیت داخلی اسرائیل به سرقت رفته، در حالی که تا چند ماه نهادهای امنیتی از وقوع آن مطلع نشدند و اکنون نیز نمیتوان به کلیات آن اشاره کرد چون اجازه انتشار اطلاعات مربوط به آن وجود ندارد. لازم به ذکر است که هنوز مشخص نیست نشت اطلاعاتی که این سایت عبری زبان با آن اشاره کرده مربوط به این مسئله است که اطلاعات دیگری هم به سرقت رفته که باید در آینده ابعاد آن مشخص خواهد شد. در عین حال صفحه اینتل تایمز که خود را به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل منتسب می‌کند هم در شبکه اجتماعی ضمن اعتراف ضمنی به وقوع این امر اعلام کرد که اگر این را در نظر بگیریم که اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای اسرائیل در سال 2024 به سرقت رفته باشد، این اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران می‌تواند با بیانیه‌ای که سازمان آنونیموس در 24 مارچ منتشر کرد و در آن اعلام کرد که کامپیوترهای مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اسرائیل هک شده و هزاران سند و طرح موجود در آن را به سرقت رفته همخوانی داشته است. ادامه خبرها. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله معادن هستند. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، حمل و نقل انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. و این می‌افزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می‌کند و می‌خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه‌گذاران ایرانی علاقه‌مند هست که در بخش‌های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می‌کند. ما می‌خواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت این مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان تاکید میکند که رسیدن افغانستان به رشد توسعه اقتصادی و خودکفایی از هدفهای عمده حکومت طالبان است.
وزارت اقتصاد به خاطر رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه های اشتغالزا، زیربنایی و زیرساختی را حمایت میکند و هدف اساسی است که افغانستان در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به رشد و توسعه اقتصادی و خودکفایی دست پیدا بکند.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان می دانند و تاکید می کنند که گسترش رابط با آن کشور می تواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
رابط ایران با افغانستان بسیار مهمه به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت به راه بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس ما بتانیم به دنیا وصل شیم و تجار و مزونه به خاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که رابط تهران و کابل در طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و حجم تجارت دو جانبه میان افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار در سال می رسد و همواره مقامات دو کشور بر تقویت رابط در بخش های مختلف تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در حاصلات گندم در ولایت خوست 12% افزایش به عمل آمده است. آصف شینواری، خبرنگار دیگر ما از جلال آباد.
در حاصلات گندم در ولایت خوست 12% افزایش به عمل آمده است. مسئولین عامل آن را استفاده دقیق از تخم‌های بذری اصلاح شده گندم و نبود رویدادهای طبیعی می‌خواند. مولوی شیر محمد ذبیح، رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید در صادروان در این ولایت در موازی نزدیک به 19000 هکتار زمین گندم کشت گردیده که از آن امکان به دست آوردن بیش از 50000 متریک تن حاصلات گندم وجود دارد که به نسبت سال گذشته 12% افزایش را نشان میدهد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت خوست عامل افزایش حاصلات گندم را استفاده دقیق از تخم‌های بذری اصلاح شده گندم و همچنان نبود رویدادهای طبیعی عنوان کرد.
خوست ولایت کې سکل 18,500 مځکه کرل شوې ده په غنمو باندې او امید ده چې اټکل دا ده چې له دې څخه به سږکال 15,500 غنم حاصلات ورکړي.
د هاخین در ولایت خوست نیز از افزایش حاصلات د گندم راضي هستند، اما میگوید حکومت و موسسات کمک رسان باید برای ترویج و بیکنیزه کردن کشاورزی در این ولایت همکاری هایشان را با دهقین بیشتر نماید.
انشالله دی نرو کلو په نسبت حساب خده حاصل خده نرو کلو په نسبت ساق گلی ترویسه نده شوی خدای دی ونه کی.
مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید سعی می نماید تحصیلات بیشتری را برای بلند بردن ظرفیت های دهقین، افزایش میزان توزیع تخم های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی برای دهقین و همچنان حمایت مسلکی و تخصصی از دهقین را فراهم نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 و 20 ثانیه می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری،
مانده نباشین، وقتتان بخیر. دعوت میکنم با دولت عشق همراه شوید.
دولت عشق.
به نام یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه در ادامه گفتار هفته گذشته و بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. امیدوار هستیم مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته با برخی از شگرد‌های طنزپردازی مولوی اشاره کردیم. گفتیم که استفاده از شخصیت‌های متضاد، مضامین متناقض، اغراق و بزرگنمایی و کوچکنمایی شخصیت‌های داستان از جمله شگرد‌هایی است که مولوی در پرداخت داستان‌های طنزآمیز از آنها بهره برده است. غافلگیری یکی دیگر از عناصر طنزپردازی است که مولوی در بیان افکار و آموزه‌های خود از آن بهره برده است. در بسیاری از طنزهای مولانا، غافلگیری از عناصر محوری به شمار می‌رود. مخاطب طنز در این روش با مشاهده رفتار خلق الساعه و ابتکاری یکی از اشخاص داستان و یا با شنیدن سخنی غیر منتظره از وی دچار شگفتی و انبساط روحی می‌شود. به همین دلیل تناقضی را که مولانا در پی نشان دادن آن است بهتر در می‌یابد. این شگرد که غالباً در شکل‌های لطیفه‌وار و ساده‌تر طنز کاربرد دارد، در طنزهای مولانا عموماً به دو شیوه به کار می‌رود. گاهی این غافلگیری کلامی است که در واقع نوعی حاضر جوابی، نکته پرانی یا بدیهه‌گویی محسوب می‌شود. این غافلگیری ها صرفاً در پایان حکایت می آید و تمام بار و زیبایی طنز را به دوش می کشد. به همین دلیل حکم ضربه یا زنگ پایان طنز را دارد. تأثیر و اهمیت بیت یا مصرع غافلگیر کننده تا به حدی است که معمولاً با جاری شدن آنها بر زبان، کل داستان و ظرافت‌های طنزپردازی آن در ذهن شنونده زنده می‌شود. مصداق این گونه غافلگیری را می‌توان در حکایت بقال و توتی دید که مایه طنزآمیز داستان در قیاس یا تعمیم نابجای توتی نهفته است. در این حکایت توتی که به خاطر شکسته شدن شیشه های روغن و ضربه‌ای که بقال به سرش زده کچل شده است، پس از مدت طولانی که در اثر این حادثه سکوت کرده، با دیدن یک فرد کچل زبان باز می کند و کچلی آن شخص را با خود قیاس می کند. مولوی در بیت آخر این حکایت این وضعیت را به زیبایی به نمایش می گذارد. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. این سخنان غافلگیر کننده جزء ساختار حکایت طنزآمیز است و با نتیجه گیری هایی که مولانا غالباً در پایان داستان ها می آورد و از زبان خود او بیان می شود تفاوت دارد. نوعی دیگر از غافلگیری های کلامی در طنز های مولانا در حکایت هایی است که ساختارشان بر مناظره و یا پرسش و پاسخی طنزآمیز بنا شده است. در این قبیل حکایات معمولا یکی از اشخاص داستان پاسخ های رندانه، خنددار و در عین حال عمیق بیان می کند که پایه و اساس طنز را شکل می دهد. از بهترین شواهد این شگرد طنزآفرین در مثنوی حکایت زرگر با پیرمردی است که از او ترازوی زرگریش را با عاریه طلبیده است. پاسخهای به ظاهر بی ربط زرگر همه طنز داستان را شکل می دهد. آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که برسنجم زری. گفت خواجه رو مرا غربال نیست. گفت میزان ده بدین تسخرمه ایست. گفت جاروبی ندارم در دکان. گفت بس بس این مزاحک را بمان. من ترازویی که میخواهم بده. خیشتن را کر مکن هر سو مجه. گفت بشنیدم سخن کر نیستم تا نپنداری که بی معنیستم. این شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزان جسم تو نامنتعش. وان زر تو هم قرازه خرد و مرد، دست لرزد پس بریزد زر خورد. پس بگویی خواجه جاروبی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم غربال خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و السلام. نوع دیگر غافلگیری در طنزهای مثنوی با واسطه رفتار یا حرکت غیرمنتظره و خلق الصائعه یکی از شخصیت‌های داستان شکل می‌گیرد. این رفتار که ممکن است در هر بخش از داستان ظهور کند، از آنجا که باعث تغییر ناگهانی مسیر داستان می‌شود و با بافت طنز در هم تنیده است، زیباتر و طنز برآمده از آن برجسته‌تر است. در این شیوه پس از هر حرکت غافلگیرانه حاضر جوابی و سخنی حکیمانه نیز وجود دارد. حدود یک سوم از طنزهای مثنوی از این شگرد بهره دارند. در حکایت دباغ و بیهوش شدنش در بازار عطاران، حرکت غافلگیرانه و مردم فریبانه برادر دباغ در حمل مخفیانه سرگین سگ و رفتار او در بهوش آوردن بیمار یکی از غافلگیری های رفتاری است که مهمترین رکن طنز داستان را شکل می دهد. روزی دباغ که عمرش را به دباغی پوست گذرانده و به بوی بد آن خو کرده بود، از بازار عطاران گذر می کرد. بوی عطر او را چنان مست کرد که بیهوش شد. با گلاب و عود و مشک سعی کردند او را به هوش بیاورند، اما موفق نشدند. خبر به خانواده دباغ رسید. برادر دباغ که از حال و روز برادر به خوبی مطلع بود، دانست که برادرش از بوهای خوش آن بازار بیهوش شده است. پس پنهان از چشم مردم کمی سرگین زیر بینی او گرفت و او را به این وسیله به هوش آورد. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکفت و آمد با هنین. خلق را میران از وی آن جوان، تا علاجش را نبینند آن کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهاد آن چیز بر بینی او. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتن این فسونی بود شگفت. نمونه زیبای دیگر حکایت شتری است که چون تاب تحمل سخنرانی ها و فلسفه بافی های گاو و قوچ را در اثبات تقدمشان برای خوردن مشت گیاه ندارد، بی مقدمه و به هیچ سخنی گردن دراز می کند و آن گیاه را بر می گیرد و می خورد. آنگاه می گوید که مرا خود حاجت تاریخ نیست، که این چنین جسمی و عالی گردنی است. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه قبل گفتیم که دانش آموزان برای آن که بتوانند کلاس درس را تعطیل کنند و پی بازی بروند، نقشه کشیدند که با معلم تلقین کنند که رنگ و رویش پریده و دچار بیماری شده. پس قرار شد هنگامی که معلم وارد کلاس می شود، هر کدام از آنها با سوالهای خود جویای احوال او شوند و علت رنگ پریدگی او را بپرسند. و اما ادامه داستان. کودکان ایده همکلاسیشان را پسندیدند و به او آفرین گفتند و با هم پیمان بستند که هیچ یک از آنها راز این تبانی را به کسی نگویند. متفق گشتند در عهد وثیق که نگرداند سخن را یک رفیق. بعد از آن سوگند داد او جمله را تا که غمازی نگوید ماجرا. بالاخره صبح شد و دانش آموزان بر در کلاس جمع شدند تا دوستشان که آن ایده را داده بود آمد و وارد کلاس شد. به استاد سلام کرد و علت زردی رنگ استاد را جویا شد. روز گشت و آمدند آن کودکان، بر همین فکرت ز خانه تا دکان. جمله استادند بیرون منتظر، تا در آید اولان یار مصر. او در آمد گفت استاد را سلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. استاد گفت که حالش خوب است و بهتر است که او دست از یاوگویی بردارد و بنشیند. اما اندکی وهم و گمان در دل او پدیدار شد. دانش آموز بعدی نیز طبق قراری که گذاشته بودند با محض ورود به کلاس از رنگ و روی استاد پرسید و بدین وسیله وهم او را بیشتر کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه استاد دچار توهم بیماری شد. گفت استاد نیست رنجی مرمرا، تو برو بنشین مگویا و حلا. نفی کرد اما غبار وهم بد، اندکی اندر دلش ناگاه زد. اندر آمد دیگری گفت این چنین، اندکی آن وهم افزون شد بدین. همچنین تا وهم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت. معلم بیچاره با وحشت افتاد. ابتدا گمان و سپس یقین کرد که بیمار شده است. پس برخاست و دست پاچه شد و برای در رخت خواب بیماری افتادن آماده شد. در این میان ابتدا از همسر خود خشمگین شد که چرا متوجه حال بد او نشده و به او توجه نداشته. با خود فکر کرد که قطعا او قصد دارد که من بمیرم و از دست من راحت شود. پس با این خیال واهی به خانه رفت و در خانه را به تندی و با پرخاش به هم کوبید و کودکان بازیگوش نیز به دنبال او رفتند. معلم وارد خانه شد و با تندی بسیار با همسرش صحبت کرد. خشمگین بازن که مهر اوست سوست، من بدین حالم نپرسید و نجست. خود مرا آگه نکرد از رنگ من، قصد دارد تا راحت از ننگ من. او به حسن و جلوه خود مست گشت، بی خبر که از بام افتادم چو تشت. آمد و در را به تندی واگشاد، کودکان اندر پی آن اوستاد. همسرش از او علت را جویا شد و معلم به او گفت چطور رنگ روی مرا نمی بینی؟ همه احوال پرس من هستند. زن گفت اما رنگ روی تو خوب است و بیمار نیستی. اگر می خواهی برایت آینه بیاورم تا خودت را در آن ببینی. اما مرد نپذیرفت و از او خواست تا بسترش را آماده کند. معلم در رخت خواب بیماری افتاد و کودکان در کنار بستر استاد نشستند و با اندوه فراوان مشغول درس و مشق شدند. کودکان از این که باز مجبور بودند در حضور معلم بیمار باشند و فراغت رفتن به کوچه و خانه ندارند و باید درس بخوانند و مشق بنویسند، سخت ناراضی و اندوهگین شدند. آنها به فکر افتادند که مکر دیگری به کار ببرند و ترفند دیگری بتراشند تا آزاد شوند. آن کودک زیرک گفت اکنون درس ها را با صدای بلند و بلندتر از معمول بخوانیم تا معلم که بیمار است و در بستر آرامیده نتواند تحمل کند و خود کلاس و درس و مشق را تعطیل کند. کودکان چنان کردند و آوای درس سر دادند و معلم پرخاش کنان آنها را بیرون راند و آنها نیز به خانه هایشان بازگشتند. گفت آن زیرک که ای قوم پسند، درس خوانید و کنید آوا بلند. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان. درد سر افزاید استا راز بانگ، ارزد این کو درد یابد بهر دانگ. گفت استا راست میگوید، روید، درد سر افزون شدم، بیرون روید. مادران کودکان خشمگین شدند و با کودکان گفتند اکنون وقت درس و روز مدرسه است، چرا به خانه آمده اید؟ کودکان گفتند ما مقصر نیستیم، از قضای آسمان معلم ما مریض شد و ما را به خانه بازگرداند. مادران سخن آنها را باور نکردند و گفتند دروغ میگویید و ما فردا به نزد استاد میاییم تا ببینیم حکایت از چه قرار است. کودکان گفتند بفرمایید بروید و بر دروغ و صدق ما اطلاع حاصل کنید. فردا مادران و پدران نزد استاد رفتند و او را در بستر بیماری آرمیده یافتند. استاد مانند بیماران بود، عرق کرده بود و لحاف بسیاری بر او انداخته بودند، آه می کشید و ناله می کرد. پدران و مادران کودکان از او احوال پرسی کردند و گفتند ما از بیماری تو بی خبر بودیم. معلم بیمار جواب داد آری، من خود هم بی خبر بودم، این کودکان ناجنس مرا با خبر کردند. من بودم غافل با شغل و قال و قیل، بود در باطن چون این رنجی سقیل. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده پی میگیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشستم من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند، صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل، ای شه سوار هل اتی. رنج و بلایی زین بتر که از تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسن بالعما.
خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم. به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، در این برنامه حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت دوستان هم میتونین برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/ دارید. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد در خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی و گفتگوی پزشکیان با سران مصر و امارات متحده عربی. در بررسی رخدادهای هفته ایران، یکی از مهمترین رخدادها پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود به مناسبت موسم حج امسال. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام حج همراه با معرفت و درس‌های آن را علاج دردهای امروز دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به جنایات و شکاوت‌های رژیم صهیونی در غزه، مهمترین وظیفه دولت‌های اسلامی را مانع شدن از ادامه فاجعه بشری در غزه و فشار به آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونی برای توقف کمک‌ها و حمایت ها دانستن و از ملت ها خواستن مطالبه گر عمل دولت ها به این وظیفه باشن. رهبر انقلاب اسلامی دنیای اسلام را بیش از همیشه نیازمند به کارگیری در ساحه حج دانستن و با اشاره به اینکه حج امسال دومین موسم حج است که با جنایات رژیم صهیونی در غزه همزمان شده است، با طرح این سوال که چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری به ایستد افسودن، بیشک دولت‌های اسلامی نخستین مخاطب این تکلیفن و ملت‌ها مطالبه‌گران عمل دولت‌ها به آن هستند. ایشان آمریکا را شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی در غزه دانستند و تاکید کردند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی و رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شکاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند و مرتبطین آمریکا در منطقه نیز باید دولت مستکبر آمریکا را مجبور به توقف حمایت از رژیم صهیونی کنند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مقاومت اعجاب‌انگیز مردم غزه مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده است خاطر نشان کردند، لازم است سخنگویان و دارندگان جایگاه‌های اجتماعی ملت‌ها را آگاه و حساس و مطالبات مربوط به فلسطین را گسترده‌تر کنند و حجاج سعادتمند نیز پیروزی بر ستمگران صهیونی و حامیان آنها را از خدای متعال مسئلت کنند. اما در رابطه با پیام مهم رهبر معظم انقلاب به حجاج، گفتگوی انجام شده با مولوی عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، که آقای توانا در این گفتگو تاکید دارد که پیام رهبر انقلاب بخش‌های مختلفی داشت، از جمله یکی از بخش‌های مهم آن مسئله فلسطین و فاجعه غزه بود. در خصوص این بخش از پیام رهبر معظم انقلاب آقای توانا گفت:
پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران در حقیقت در میان همه پیام‌ها تک و از ویژگی منحصر به فرد خود برخوردار بود. در پیام آمده است که امسال در سایه فجایی غزه برگزار می شود. واقعا نمطور است. شما میبینید که برای هفتمین بار امریکایی‌ها در سازمان ملل در شورای امنیت آتش بس را، صلح را، آرامش را، قطع خونریزی را ویتو کردند و به جنگ حمایت کردند. قبل جنگ را کوبیدند. در این استقامت هم کشورهای اسلامی و دولت‌های اسلامی را متوجه ساختند که اختلافات را کنار بگذارند، متحد شوند. اگر متحد نشوند، این جنگ و این خونریزی در غزه باقی نمی‌ماند و این توسعه پیدا می‌کند. نه مصر آرام می‌ماند و نه سعودی و نه سوریه و نه کشوری دیگری. بهتر از در برابر دشمن مشترک جبهه واحد، جبهه محمد صلی الله علیه و سلم تنظیم شود و در جهت درست تاریخ هم قرار بگیرد. و مسیر کمک رسانی را باید برای رژیم صهیونیستی قطع بکنند. برعکس، مسیر کمک رسانی به ملت مسلمان غزه باز شود. کشورهای اسلامی در کمک، در همسویی بودن با اسرائیل، بر سر افکندگی برای همیش در طول تاریخ برای همه عصرها و نسلها در این جمع خود حساب و محسوب و محدود نسازد. در بخش چهارم پیام، وظایف حجاج و مردم، مقاومت غزه و فلسطین در رأس برنامه‌هایشان باید قرار داشته باشند. چون حج بدون براءت از طاغوت معنا ندارد، بدون توحید و معرفت ارزش ندارد. عرفه بدون معرفت و بدون شناخت دوست و دشمن ارزش ندارد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید الحج و العرفه. از این فرصت تاریخی باید بهره برداری عظیمی شود، استفاده بهینه صورت می‌گیرد. ملت‌ها باید آگاه، مطالبه‌گر و حساس باشند. حجاج از فرصت موجود باید از دعا و خاص و استدعا به خدای متعال بر پیروزی ملت مسلمان و مجاهد فلسطین، جبهه اقصا، جبهه مقاومت کوتاهی نکنند. از آنچه تصویری حقیقی طاغوت است با دشمن به معرفی بگیرند.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشور مردم در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تبیین مسئله ملی هسته‌ای برخورداری ایران از چرخه کامل و افتخارآمیز سوخت هسته‌ای را نتیجه باور ملت و دانشمندان جوان به ما میتوانیم خواندند و با اشاره به تأثیرات مهم این صنعت در پیشرفت علوم و صنایع دیگر طرح هسته‌ای ارائه شده آمریکا را در ضدیت کامل با اصل راهگشای ما میتوانیم دانستند و تاکید کردند صنعت عظیم هسته‌ای بدون غنی‌سازی عملا بیفایده است و آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند برای تحقق هدف اصلی خود، یعنی جمع کردن صنعت هسته‌ای در ایران، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ایشان امام خمینی را معمار بزرگ نظام رشدیابنده با ثبات و پر اقتدار جمهوری اسلامی برشمردند و گفتند 36 سال بعد از رحلت آن مرد عظیم، حضور او و تأثیرات انقلابش در مسائلی مانند افول قدرت‌های بزرگ، شکلگیری نظام چند قطبی، تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا، اوجگیری نفرت از صهیونیسم حتی در اروپا و آمریکا و حرکت بسیاری از ملت‌ها در بیداری و نفی ارزش‌های غربی محسوس است. حضرت آیت الله خامنه‌ای تعبیر از استقلال ملی به انزوا و قطع رابطه با دنیا را نادرست و نوعی مغالطه دانستند و افزودند استقلال ملی یعنی ایران و ملت با ایستادن روی پای خود و بدون تکیه به دیگران، منتظر چراغ سبز یا نگران چراغ قرمز آمریکا و امثال آن نباشند و با تشخیص خود و بدون توجه به موافقت یا مخالفت قدرت‌ها تصمیم بگیرند و اقدام لازم را انجام دهند. رهبر انقلاب حرف اول و مطالبه آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را محرومیت کامل ایران از این صنعت و فواید گوناگون آن برای مردم و همچنین بیکار و مایوس شدن هزاران پژوهشگر و دانشمند جوان هسته‌ای خواندند و گفتند سردمداران بی ادب و گستاخ آمریکا این خواسته را به زبان‌های مختلف تکرار می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که پاسخ ما به یاوهگویی های دولت پرسر و صدا و بی تدبیر امریکا معلوم است، با اظهار عجز چند سال پیش یکی از رؤسای جمهور امریکا اشاره کردند و افزودند:
پاسخ ما به یاوهگویی های دولت پرسر و